ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. روز یکشنبه دست کم 13 مدرسه هدف مسمومیت‌های مشکوک قرار گرفتند. اعضای خانواده حمیدرضا روحی و جواد حیدری از کشته شدگان اعتراض در ایران از زندان آزاد شدند. و یک هیئت از جمهوری اسلامی ایران برای بازگشایی سفارت در روزهای آینده راهی عربستان می شود. درود بر شما شنوندگان گرامی. خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای پایگاه خبری هنگاو که خبرهای مناطق کردنشین را پوشش می دهد. شمار مدارسی که روز یکشنبه هدف مسمومیت‌های مشکوک قرار گرفتن را دست کم 13 مدرسه در 6 شهر سقه، سنندج، دیواندره، کرمانشاه، دالاهو و ارومیه گزارش کرد. بنابر گزارش‌ها، ماموران حکومتی در سقز در برابر شهروندان معترض اقدام به تیراندازی و بازداشت شماری از آنان کردند. در خبر دیگر، منابع حقوق بشری گزارش دادند که یک پسر 16 ساله کرد ایرانی 3 هفته پس از آن که مدرسه‌اش در تهران هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفت، روز جمعه در بیمارستان جان باخت. خانواده های حمیدرضا روحی و جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضات سراسری خبر دادند که چند تن از اعضای خانواده آنها در روزهای گذشته بازداشت شده موقتاً آزاد شدند. علی روحی پدر حمیدرضا روحی که چهارشنبه گذشته پس از برگزاری مراسم تولد برای فرزند جان باختهش بازداشت شده بود، روز یکشنبه به قید وثیقه آزاد شده است. حمیدرضا روحی آبان سال گذشته در 19 سالگی هدف شلیک ماموران حکومتی قرار گرفت و در شهر زیبای تهران کشته شد. همزمان پدر و برادر جواد حیدری هم روز یکشنبه با قرار کفالت آزاد شدند. در هفته‌های اخیر و به ویژه پس از روایت مشترک برخی خانواده‌های دادخواهان در شبکه‌های اجتماعی، فشار نهادهای حکومتی بر این خانواده‌ها افزایش یافته است. و اما در تحولی بی سابقه طی 9 سال گذشته در جنگ یمن، هیئت‌های ارشد عربستان سعودی و عمان روز یکشنبه با سفر به صنعا با محمد علی الحوثی فرمانده ارشد نیروهای حوثی مورد حمایت ایران برای پایان دادن رسمی جنگ در یمن گفتگو کردند. در همین زمینه با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت گفتگو کردم و از اهمیت این سفر پرسیدم.
اهمیتش واقعا نزدیکی ایران و عربستان سعودی است که به اینجا رسونده، چون اگر به خاطر داشته باشید در گذشته هم سازمان ملل سعی کرد، حتی آمریکایی ها سعی کردند، همون موقع عمانی ها هم سعی کردند و به نتیجه نرسید. ولی از زمانی که ایران و عربستان سعودی نزدیک شدند، در حقیقت این ملاقات میسر شده، چون یمن در حقیقت محک واقعی و اولیه این هست که آیا اصولا قرارداد بین ایران و عربستان سعودی میتواند به جایی برسه یا نه. خیلی مهمتره برای عربستان سعودی یمن، فرض کنید تا عراق، تا سوریه، تا لبنان و جاهای دیگه که با ایران اختلاف نظر داره. یمن، عربستان سعودی یک مرز مشترک بیش از 1000 کیلومتری با یمن داره و اگر از این مرز ایجاد ناآرامی بشه، موشک فرستاده بشه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، در حقیقت تمام برنامه‌های درازمدتی که عربستان سعودی داره مختل میشه و عربستان سعودی مایله که این جنگ پایان بپذیره، چون تبدیل به منجلابی شده که مخالف و مخل تمام برنامه دیگر عربستان
سعودی. آقای صدرزاده، در پرونده جنگ داخلی یمن کوهی از مشکلات وجود داره و جنگ حوثی ها با ائتلاف عربی تنها یکی از اونهاست. همزمان جدایی طلب های جنوب رو داریم، هسته های فعال داعش و القاعده رو در مرکز این کشور داریم. از همه مهمتر این تقسیم قدرت در صنعا به طوری که حوثی ها رو راضی به تشکیل یک دولت وحدت ملی کنه رو داریم. چقدر با این شرایط میشه به یک صلح پایدار در این کشور خوشبین بود؟
حالا این یه برنامه دراز مدتی لازم داره و این برنامه ایست که در آینده دوری احتمالاً موفق خواهد شد. اون چیزی که الان در نظر دارن سعودی ها که این آتش بسی که از 6 ماه گذشته تا به حال وجود داره و 2 اکتبر آینده تموم میشه، این آتش بس به هر حال دائمی بشه و بعد اون چیزی اتفاق بیفته که شما گفتید، یعنی حوثی ها رو قانع بکنن که بیاد و در ائتلافی که دولت عربستان ازش پشتیبانی میکنه شرکت بکنن. ولی حرف شما درسته، این هنوز پایان اختلافات یمن نخواهد بود، چون یمن یک اختلافاتی داره که ربطی به این جنگی که اخیرا انجام گرفته نداره. تقریبا اختلافات قبیله‌ای است و یمن کشوری است که بیش از همه جای جهان مردمش مسلح هستند. این تقریبا مردم تمام مردم یمن مسلحند و همونطور که گفتید اون جرایی طلبان جنوب اصلا یه تصور دیگه از آینده یمن دارن، به خصوص که اونجا اماراتی ها در اثر این جنگ یمن برای خودشون یه پایگاه مفصلی درست کردن که خارج از این مناقشات و درگیری های یمن در پی بلند پروازی های امارات متحده هست. اونجا در جزیره سغرب که متعلق به یمنه در اونجا یه پایگاه ساختن و از اون طریق میخوان اصولاً به آبهای اقیانوس هند مسلط باشن اماراتی ها. به هر حال مشکلات یمن خیلی پیچیده‌تر از اینه، ولی اگر موفق بشن عربستان سعودی و حوثی ها به یک توافق، احتمال داره تاثیر بذاره روی بقیه مشکلاتی که یمن داره، از جمله همونجوری که گفتید حضور داعش در اونجا.
آقای صدرزاده، بحث دسترسی حوثی ها به آبهای دریای سرخ از قدیم جزو خواسته های این گروه در موضوع تقسیم قدرت بوده. آیا سعودی ها راضی خواهند شد با این خواسته حوثی ها به طور رسمی موافقت کنند؟ چرا که دسترسی این گروه به آبهای دریای سرخ به نوعی دسترسی ایران هم هست.
کاملا درسته. قدم اولی که سعودی ها برداشتن اینه که آمدن ورود 500 کالا رو تقریبا آزاد کردن که تا به حال ورودش به یمن ممنوع بوده. ثانیاً اجازه دادن به کشتی‌هایی رو که از نزدیکی بندر جدی عربستان سعودی رد میشن دیگه کنترلشون نکنن مثل سابق. و ضمناً قرار است که این نفتکشی که در بندر هریده هست و سالها اونجا هست و بعضی‌ها میگن یه بمب ساعتی هست که هر لحظه ممکنه منفجر بشه و تمام آبهای منطقه رو آلوده بکنه، ممکن است راجع به این هم توافقی بکنن. و در این حال اجازه دادن که در بندر عدن در جنوب یمن هم حوثی‌ها از اون طریق کالا وارد کنن. اینا قدم‌های اولیه است، ولی اینکه تا چه حد آزادی کشتیرانی وسیع به حوثی‌ها بدن، این بستگی به این داره که خود سرنوشت این مذاکرات که الان دارن انجام میدن به کجا میانجامه.
آقای صدرزاده، میدونیم که پرونده جنگ داخلی یمن حتی برای سازمان ملل هم یک معضل بزرگ و پیچیده‌ای بوده. برای دو کشور ایران و عربستان سعودی هم در طول این 9 سال گذشته میلیاردها دلار هزینه در پی داشته. به نظر شما چه معامله‌ای در این میان مطرح بوده که این دو کشور بر اساس اون برآورد هزینه فایده اومدند و به این نتیجه رسیدند که بر سرش توافق کنند؟
برآوردش برای عربستان سعودی کاملا مشخصه. اگر موفق بشه که کار به جایی برسه که دیگه از جانب یمن خطری متوجه عربستان سعودی نشه، سعودی ها به برنامه هاشون رسیدن، چون میخوان که از این جنگ بیرون بیان و برن، به خصوص محمد بن سلمان بره دنبال اون بلند پروازی هایی که برای عربستان در نظر داره، برنامه 2030 و از این قبیل. برای ایران اگر موفق بشه، و اینو ما نمیدونیم که ایران واقعا چقدر به همه حوثی ها تسلط داره، ولی اگر موفق بشه حوثی ها رو به اصطلاح قانع بکنه که با عربستان سعودی کنار بیان، توافقش با عربستان سعودی دستاوردی خواهد داشت و ایران تصور میکنه که از نزدیکی با عربستان سعودی و توافق با عربستان سعودی باعث میشه که منفذی ایجاد بشه به طرف جامعه جهانی و گشایشی ایجاد بشه که بتونه با بقیه کشورها هم رابطه ایجاد بکنه، شاید به اصطلاح یک گشایشی در وضع اقتصادی و تنگنای عجیبی که جمهوری اسلامی درش قرار داره بیرون بیاد. این هم امید ایران است و همه اینها باعثی که آینده ثابت بکنه که تا چه حد این تصورات ایران و عربستان سعودی به تحقق می‌رسه. ولی قدم اول الان برداشتن.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود. اما در خبر دیگر هم علیرضا عنایتی رئیس اداره کل خلیج فارس وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هیئت فنی عربستان که برای بازگشایی اماکن دیپلماتیک خود وارد ایران شدند، چند روز در تهران و مشهد حضور خواهند داشت. این مقام وزارت خارجه همچنین گفت که یک هیئت ایرانی هم ظرف روزهای آینده به عربستان خواهد رفت.
پیشبینی ما اینه که تا اواخر هفته به عربستان سعودی عزیمت بکنه. این هیئت در قالب دو هیئت جداگانه، یکی به جده و یکی در ریاض مستقر خواهد شد.
روابط ایران و عربستان حدود 7 سال پیش و در پی حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد قطع شد و 19 اسفند مقامات دو طرف با امضای بیانیه‌ای در پکن برای اثرگیری روابط توافق کردند. و رئیس سازمان برنامه و بودجه بار دیگر از عملکرد دولت قبل به شدت انتقاد کرد. مسعود میرکاظمی از بدهی‌های متعدد دولت حسن روحانی به بانک مرکزی گفته و در مقابل از عملکرد دولت رئیسی دفاع کرده است. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
صبح روز یک شنبه 20 فروردین ماه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران با شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی و با ارائه آمار و ارقام مختلف از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی و همینطور سازمان مطبوعش دفاع کرد.
منابعی که پیش بینی کرده بودیم تحقق پیدا کرد، مجموعاً تا 97% و مصارفمون رو تونستیم تا 97% پوشش بدیم و به این ترتیب میتونیم بگیم که سالی بود که یک انضباط خوبی برقرار شده بود. ما نه تنها استقراضی از این بابت نکردیم، بلکه بدهی دولت به بانک مرکزی رو که یکی از ریشه های پای پولیس منفی کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه البته بخش بزرگی از مصاحبه اش را به فرافکنی و انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی اختصاص داد. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه:
کاش خزانه صرفا بگیم خالی بود، اصلا منفی بود. آقا میگه توضیح بدم کجا، کدوم خزانه، کدوم عددش کجا بوده. حتی زمانی که تحویل دادن 54 همت ظرفیت استقراض بود از بانک مرکزی، همه رو مصرف کرده بودن در 4 ماه. یه مقدار واقعا مطلب مطرح نمی کنیم نسبت به گذشته، برای اینکه مردم ناامید نشن، برای اینکه میگن خب فردا اینا هم همینجوری میشه.
انتقاد مسئولان دولت حاضر از عملکرد مسئولان دولت‌های قبل در جمهوری اسلامی رویه‌ای معمول است، اما این انتقادها در حالی صورت می‌گیرند که خود دولت ابراهیم رئیسی در عمل به بسیاری از وعده‌های معیشتیش به مردم موفق نبوده. وعده‌هایی مثل مهار و تکنرخی کردن تورم و یا کنترل بازار ارز که از شکست‌های آشکار سیاست‌های اقتصادی دولت 13 است. جهش 40% قیمت و اجاره بهای مسکن در 3 گذشته و افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو هم حاکی از عدم توانایی دولت در کنترل قیمت هاست. وعده رشد اقتصادی بالا از دیگر وعده های ابراهیم رئیسی بود. گزارش جدید بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال میلادی جاری را تنها 2% پیش بینی کرده. برخی از منتقدان دولت انگشت انتقاد را به سمت سازمان برنامه و بودجه نشانه می گیرند. سازمانی که وظیفه تهیه و تنظیم اهداف و سیاست‌های اقتصادی کلان را بر عهده دارد. سه‌شنبه 15 فروردین در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه 1401 فرهنگیان، برخی نمایندگان از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در این زمینه به شدت انتقاد کردند. این انتقاد شدید و لحن علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
چرا گزارش ندادید؟ شما کی هستی که گزارش نمیدید؟ خیلی لوتی هستید؟ چرا دیروز رئیس سازمان برنامه که نیومد جلسه؟ چرا محل نذاشتی به کمیسیون آموزش؟ شب عید چنان بد کردی. ما ترکا یه مسئله داریم، میگیم که مسلمان سهل درکی کافر اغلاد. یه کاری کردی همه ناراحت شدن.
نارضایتی نمایندگان از عدم حضور مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه به حدی بود که حتی شایعه استعفای او را هم مطرح کردند. امروز خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم نوشتند که خبرنگارانشان از منابع مطلعی دریافتند که رئیس سازمان برنامه و بودجه به زودی تغییر خواهد کرد و جانشین او هم مشخص شده است. این خبرگزاری ها از داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، به عنوان جانشین آقای میرکاظمی نام بردند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. Thank you. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله نیمه شب در ساعت 24 مجله پایانی رادیو فردا خواهد بود.